بخش 13. آنا رو کرد به مایک و پرسید: درباره مرگ صحبت کرده اید؟ با نگرانی پرسیدم: چی؟ آنا با لبخند به صورت غذا اشاره کرد: منظورم سوال دوم است. به صورت غذا نگاه کردم: آیا از مرگ می ترسید؟ تقریبا دو سوال دیگر صورت غذا را از یاد برده بودم. سوال اول چنان ذهنم را مشغول کرده بود که گمان نمی کردم آمادگی پرداختن به سوالهای بعدی را داشته باشم. مایک گفت: این سوال به صحبتهایی که کردی مربوط است. باز فکرم را خوانده بود. آن هم در لحظه‌ای که تازه داشتم احساس می کردم آنجا یک کافی معمولی است. هرچند گمان نمی کنم به واقع هیچ وقت چنین احساسی نسبت به آنجا پیدا کرده باشم. پرسیدم: منظورت از مربوط است چیست؟ آنا پرسید: آیا از مرگ می ترسی؟ بیشتر مردم از مردن می ترسند. در حقیقت این یکی از رایج‌ترین ترس‌های مردم است. گفتم: نمی‌دانم، به نظرم خیلی کارها باید در زندگی انجام داد و من نمی‌خواهم قبل از به انجام رساندن کارهایی که می‌خواهم بکنم بمیرم. وانگهی مرگ چیزی نیست که هر روز درباره‌اش فکر کنم. آنا گفت: آدم‌هایی که سؤالی را که روی صورت غذا دیدی از خودشان نپرسیدند و قدمی در راه به ثمر رساندن هدف وجودشان بر نداشتند. لحظه‌ای در سکوت به من نگاه کرد و سپس ادامه داد: این آدم‌ها از مرگ می‌ترسند. حالا نوبت من بود که در سکوت به آنا و مایک خیره شوم. بالاخره پرسیدم: منظورتان این است که بیشتر مردم هر روز درباره مرگ فکر می‌کنند؟ باورم نمی‌شود. من یکی که روزهایم رو با این فکر سپری نمی کنم. مایک لبخند زد و گفت: نه، اینطوری نیست. آنچه گفتیم عمدتاً در ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد. اینطور نیست که اغلب مردم هر روز هوشیارانه راجع به مرگ فکر کنند. اما به طور ناخودآگاه می دانند که با گذشت هر روز یک روز از فرصت انجام دادن کارهایی که می خواهند در زندگی بکنند کاسته می شود. بنابراین از روزی می ترسند که بالاخره فرا می رسد و فرصت را از چنگشان در می آورد. ترس آنها از آن روز است، روز مرگ. درباره آنچه گفته بود فکر کردم. گفتم: اما الزاماً اینطور نیست، مگر نه؟ منظورم این است که اگر کسی از خودش بپرسد چرا اینجاست، کارهای دلخواهش را در راه به ثمر رساندن هدف وجودش برگزیند و حقیقتاً انجامشان دهد، دیگر چرا باید از مرگ بترسد؟ اگر کاری را به ثمر رسانده باشی یا هر روز به آن بپردازی، دیگر نباید از این بترسی که فرصت انجام دادنش را نداری. آنا لبخندی زد و با ملایمت گفت: بله، درست است. سپس از سر میز بلند شد و گفت: جان، از ملاقاتت خوشوقت شدم. از گفتگوی من خیلی لذت بردم، اما دیگر باید برگردم پیش دوستم. بلند شدم و با هم دست دادیم. گفتم: من هم از ملاقاتت خوشوقت شدم. از اطلاعات ارزشمندی که در اختیارم گذاشتی سپاسگزارم. وقتی برگشت و به طرف میزش به راه افتاد، سر جایم نشستم. احساس می کردم تغییر کردم. نمی دانستم چگونه، اما احساس می کردم مطلبی ارزشمند را فرا گرفتم که خیلی به دردم خواهد خورد. مایک از سر میز بلند شد. روبراهی جان، کمی بهت زده به نظر می رسی. گفتم: داشتم فکر می کردم آنچه تو و آنا گفتید خیلی بدیهی و معقولان است. از این تعجب می کنم که چرا زودتر از آن با خبر نشده یا درباره‌اش فکر نکرده بودم. هر چیزی به وقتش جان. شاید قبلا راجع به آن فکر کرده ای، اما در اون وقت آمادگی درک یا عمل به آن را نداشته ای. مایک خم شد و دو تا از بشقاب‌های خالی را از روی میز برداشت. بگذار میز را یکم خلوت کنم. بقیه کوکو سیب زمینی‌ها را هم می‌خوری؟ به خودم آمدم و حواسم جمع غذاهای روی میز شد. اوه، البته خیلی خوشمزند و هنوز خیلی اشتها دارم. وقتی مایک رفت، دوباره صحبت‌هایی را که با او و آنا کرده بودیم مرور کردم. نکات عمیق و ارزشمندی بود. راجع به سخنان آنا درباره تأثیرات تبلیغات فکر کردم. تعاریفی که از موفقیت، خوشبختی و رضایت داشتم تا چند اندازه بر اساس معیارهای اشخاصی غیر از خودم تعیین شده بود. دانستن آن مشکل بود. تصمیم گرفتم از آن پس بیشتر مراقب پیام‌هایی که در پس گفتار مردم قرار داشت باشم. مبحث مرگ مقوله‌ای کاملاً متفاوت بود. به لطف صحبت‌هایی که کرده بودیم، حالا درک عمیق‌تری نسبت به آن داشتم. نه اینکه پیش از آن انسانی افسرده و مایوس بودم که مدام دغدغه مرگ داشت یا دائم راجع به آن فکر می‌کرد. اما مفهوم زندگی که در راستای به ثمر رساندن هدفم باشد و تأثیری که این مطلب میتوانست در نگرش هر روز من بر جای گذارد برایم دلنشین بود. به خودم گفتم اگر کاری را به ثمر رسانده باشی یا هر روز به کار دلخواهت بپردازی، دیگر نباید از این بترسی که فرصت انجام دادنش را نداری. آرزو میکردم زودتر این مطلب را شنیده یا درباره‌اش فکر کرده بودم. در دل گفتم با این همه دانستنش کافی نیست. نکته اینجاست که حقیقتاً به کارهایی بپردازم که می‌خواهم بکنم. بخش 14. باز به صورت قضا نگاه انداختم. چرا اینجا هستید؟ آیا از مرگ می‌ترسید؟ آیا راضی هستید؟ این پرسش‌ها دیگر مثل اولین باری که خوانده بودمشان عجیب به نظر نمی رسیدند. در واقع اکنون در نظرم خیلی مهمتر شده بودند. آیا راضی هستید؟ به خودم گفتم به نظرم رضایت وقتی حاصل می شود که پس از یافتن جواب برای چه اینجا هستی برای تحقق آن حقیقتاً دست به کار شوی. کیسی پرسید اما انجام این کار همیشه به این سادگی ها هم نیست مگر نه؟ سرم را بالا کردم و به او که داشت لیوان آبم را پر می کرد نگاه کردم و گفتم نه نیست. وقتی وضعیت خودم را در نظر می گیرم می بینم به کاری که هر روز می کنم وارد هستم. در قبال آن دستمزد می گیرم. اگر از خودم بپرسم چرا اینجا هستم و تشخیص دهم می خواهم چه کار بکنم و بعدش ندانم چجوری آن را به انجام برسانم یا شغلی در آن زمینه پیدا نکنم چه می شود؟ از کجا پول در بیاورم؟ از کجا مخارج خودم را تأمین کنم و برای دوران بازنشستگیم پس انداز کنم؟ اگر در آن کار جدید مهارت نداشته باشم چه؟ یا اگر آن کار از نظر مردم بی اهمیت باشد و مسخرم کنند چه؟ وقتی صحبتهایم تمام شد کیسی گفت جان، به نظرت وقتی کسی برای تشخیص اینکه چرا اینجاست تلاش کند و جواب واقعیش را پیدا کند، از کشفی که کرده ذوق زده خواهد شد؟ لحظه ای مکث کردم تا آن را در ذهنم مجسم کنم. گفتم البته من که اینطور فکر می کنم. به نظرم اگر کسی حقیقتاً دلیل وجودش را کشف کند خیلی ذوق زده می شود. او پرسید به نظرت انجام دادن کارهایی که به تحقق هدف و رسالت وجودی من کمک می کنند هم همینقدر ذوق و شوق دارد؟ دوباره مکث کردم. این سؤالها خیلی ساده به نظر می رسید. در دل گفتم لابد نکته ای را از قلم انداختم. جواب دادم البته چرا نداشته باشد؟ ذوق و شوق انجام دادن این کارها باید از هر کاری بیشتر باشد. پس چرا خیال می‌کنی آن فرد ممکن است شکست بخورد؟ به او نگاه کردم. قبل از اینکه بتوانم جواب دهم، ادامه داد: تا به حال کسی را دیده‌ای که نسبت به کار روزانش خیلی عشق و علاقه داشته باشد؟ آدمی که انگار از لحظه لحظه کارش لذت می‌برد. باز مکس کردم و گفتم: خب چند نفری را می‌شناسم که اینطور هستند. کیسی پرسید: آیا آنها در کارشان مهارت دارند؟ با لحنی که کمی حالت کنایه آمیز داشت جواب دادم خب معلومه وقتی این همه وقت صرف آن می کنند باید هم در آن مهارت داشته باشند. منظورم این است که آنها در اوقات آزادشان درباره آن مطالعه می کنند، برنامه های تلویزیونی مرتبط با آن را تماشا می کنند، در گرد همایی های مربوط به آن شرکت می کنند. با وجود اینها باید هم در کاری که می کنند مهارت داشته باشند. او پرسید آیا از کاری که می کنند خسته می شوند؟ جواب دادم نه، به نظر می رسد هر چه کار می کنند باز هم برایشان کم است. گویا با کار کردن شارژ می شوند و حرفم را بریدم. کیسی با لبخند گفت آیا برای پیدا کردن شغل مورد نظرشان مشکل دارند؟ پس از کمی تأمل گفتم نه، آنهایی که من می شناسم به قدری در کارشان خبرند و به قدری به آن اشتیاق دارند که همه دنبالشان هستند. او گفت به نظرم آنها خیلی مثبت و خوشحالند و احتمالاً احتیاجی ندارند از کارشان فرار کنند تا دوباره شارژ شوند. صبر کردم تا صحبت‌های کیسی در ذهنم جا بیفتد. نگرش جالبی بود. اگر همواره مشغول کارهای مورد علاقه ام باشم، زندگیم چگونه خواهد شد؟ اگر همواره وقتم را صرف کاری کنم که به آن اشتیاق دارم؟ پرسیدم، اما پول چه می شود؟ صرف این که در کاری ماهر و خبره باشی، دلیل بر این نیست که می توانیم دستمزد خوبی بابتش بگیریم. به این ترتیب، شاید همیشه کار برای من باشد، اما آیا دستمزدش هم خوب خواهد بود؟ از اینکه چنین سؤال زیرکانه‌ای را مطرح کرده بودم به خودم بالیدم. ادامه دادم آخر به قول معروف بیمایه فطیر است. کیسی گفت که اینطور؟ خب بیا بدترین پیشفرض ممکن درباره پول را در نظر بگیریم. فرض کن یک نفر در زندگی هر روز کاری را بکند که در راستای هدف وجودش است، اما پول زیادی از این راه عایدش نشود. اوه، این خیلی غم‌انگیز است. تصور کن طوری زندگی کنی که در راستای تحقق هدف وجودت باشد و همه عمر به کار دلخواهت مشغول شوی. مکس کوتاهی کرد و ادامه داد حالا فرض کن در این حالت 65 ساله بشوی و پس اندازه کافی برای دوران بازنشستگیت نداشته باشی، آن وقت چه باید بکنی؟ و با لحنی توأم با تمسخر ادامه داد به نظرم مجبوری به کار دلخواهت ادامه دهی، واقعا که غم‌انگیز است. با خنده گفتم کیسی، حالا دیگر ما را دست می‌اندازی؟ او هم خندید و گفت فقط سعی داشتم از دریچه چشم تو به قضیه نگاه کنم. گفتم آهان، فهمیدم، این به همان داستان مایک درباره مرد ماهیگیر برمی‌گردد. وقتی آدم میتواند همین حالا به کار دلخواهش بپردازد، چرا باید انتظار آینده رو بکشد؟ بله البته، فقط به این محدود نمیشود. صحبت‌های آنا درباره اینکه چرا بعضی‌ها در خریدن افراط میکنند یادت هست؟ البته ما درباره این بحث کردیم که چرا بعضی از مردم دنبال پول بیشتری برای خرید بیشتر هستند. از آنجایی که کار روزانهشان دلخواهشان نیست، امیدوارند با خرید کردن خودشان را اقناع کنند. اما مشکل اینجاست که هرچه بیشتر بخرند باید بیشتر کار کنند تا بتوانند از عهده هزینه خریدهایشان بر بیایند و اگر مراقب نباشند بد جوری گرفتار می شوند. مکس کردم. احساس می کردم نکته ای را از قلم انداختم. پرسشگرانه به کیسی نگاه کردم. اما او به جای جواب دادن فقط به من نگاه می کرد. پرسیدم به بدترین پیشفرض محتمل مربوط است، مگر نه؟ او با تکان سر گفتم را تصدیق کرد. چند لحظه تأمل کردم. به نظرم قبل از هر چیز یک شخص در بدترین حالت ممکن همیشه می تواند کار دیگری را انتخاب کند. کیسی دوباره با سر گفتم را تصدیق کرد. پس ادامه دادم و این مربوط به بدترین پیشفرض ممکن است. بدیهی است که بهترین حالت ممکن هم وجود دارد که طی آن شخص میتواند در ازای کار دلخواهش که در راستای تحقق دلیل وجودش است درآمد کلانی به دست آورد. او باز هم سر تکان داد. میدانستم هنوز به آنچه احساس میکردم از قلم افتاده است نرسیدم. به پشتی نیمکت تکیه دادم و جرعه آب نوشیدم. همین که خواستم از او بخواهم سرنخی به من بدهد، نکته برایم آشکار شد. شاید در این حالت پول آنقدرها هم مهم نباشد. البته این به شخص و شرایط بستگی دارد. اما در صحبت‌هایی که با آنا کردیم به این مطلب اشاره شد که یکی از دلایل کار کردن ایجاد احساس رضایت است. کیسی پرسید: می شود یک مثال بزنیم؟ بله، دلیل من برای کار کردن پول درآوردن است. برای این به پول احتیاج دارم که هزینه چیزهایی را که می خرم بپردازم. وقتی درباره چیزهایی که می خرم فکر می کنم، خودم را تا حدی شبیه همان کسی می بینم که با آنا دربارهشان حرف زدیم. بیشتر چیزهایی را که دارم برای این خریدم که با استفاده ازشان لحظه ای از قید و بند محیطی که در آن قرار گرفتم رها شوم و به اصطلاح خودم را تسکین دهم. اما حالا در این فکرم که اگر نیازی به رهایی یا تسکین نداشتم چه مقدار از آنها به دردم می‌خورد. اگر همواره مشغول کار دلخواهم باشم کمتر به رهایی و تسکین احتیاج دارم، چون متعاقباً با تنش و فشار کمتری در زندگیم مواجهم. نمیگویم باید بروم و در آلونکی در جنگل زندگی کنم، اما این سوال برایم پیش آمده که آیا تعریف آدم‌ها از یک عالم پول بسته به اینکه چقدر در راستای تحقق هدف وجودشان زندگی می‌کنند متغیر نیست؟ کیسی دوباره با تکان دادن سرش گفته‌ام را تصدیق کرد. پس به نظرت مردم نباید به دنبال پول بیشتری باشند؟ گفتم نه، و سعی کردم به دنبال کلمات مناسبی برای توصیف افکارم بگردم. منظورم این نیست، فقط میگویم درباره خودم اینطور فکر میکنم که اگر به دلیل وجودم در این دنیا پی ببرم و به کارهایی بپردازم که معتقدم در راستای به ثمر رساندن رسالتم است، احتمالاً کمتر دغدغه پول را خواهم داشت. منظورم این بود. کیسی بلند شد و دو تا از ظرف‌های خالی را از روی میز برداشت. عقیده شایان توجهی است جان. سپس برگشت و به طرف آشپزخانه به راه افتاد. از اینجا خوشم می‌آید.